خب چی میشد اگه بهتون میگفتم که کوبنده ترین و از نظر روانشناختی ویرانگرترین نقد درباره وضعیت پر از استراو و هیاهوی امروز ما اصلا تو اخبار روزمره نیست؟
قطعا خیلی ها تعجب میکنن، یعنی شاید بگن مگه میشه؟
آره دقیقا، یعنی چی میشد اگه این کالبد شکافی از رفتار انسان مدرن تو دل یه متن باستانی با قدمت تقریبا 3000 سال پنهان شده باشه؟
این خیلی ادعای بزرگیه.
خب ما تو واکاوی عمیق امروز دقیقا میخواییم بریم سراغ همین موضوع. قرار یادداشتا و تحلیل‌های عمیق دکتر جان آزوالت رو درباره فصلای 17 و 18 کتاب اشیا باز کنیم.
چه جالب.
آره، مأموریت ما تو این گفتگو اینه که از یه بحران ژئوپلیتیک باستانی رمزگشایی کنیم. می‌خوایم ببینیم چطور این متن باستانی تمایل همیشگی ما به توهم کنترل و چنگ زدن به منابع اشتباه رو تحلیل می‌کنه. همون هیاهوی دیوانواری که همه ما تو دنیای مدرن گرفتارش شدیم.
میدونین نکته کلیدی تو برخورد با این منابع اینه که ما اصلا با یه کتاب تاریخ خشک و بیروح طرف نیستیم. دقیقاً وقتی این یادداشتا رو بررسی میکنیم متوجه میشیم که این متن در واقع یه نقشه راه عمیقاً روانشناختیه
که نشون میده ذهن ما چطور کار میکنه.
آره، متنی که بهمون نشون میده ذهن انسان تو مواجهه با ترس و بحران چطور تغییر شکل میده، چطور خودش رو فریب میده تا احساس امنیت کنه
و احتمالاً چطور ممکنه تو این دست و پا زدنا راه نجات رو پیدا کنه.
درسته. راستش این در نهایت یه واکاوی درباره ماهیت اعتماده.
خب پس بیایید همین مفهوم اعتماد رو یکم باز کنیم، چون به نظر میاد هسته مرکزی تمام این بحران‌های باستانی و امروزی همین یک کلمه است.
100%. تو یادداشتایی که برای این برنامه بررسی کردیم بارها تاکید شده که تکرار یه مفهوم تو متون کهن در واقع روشی برای آموزش دادنه.
آها، همون جمله‌ای که دکتر آزوالد میگه تکرار روح آموزشه.
دقیقاً. و تو تمام این روایت‌های باستانی مدام با این چالش مواجهیم که انسان تو زمان بحران وزن خودش رو روی چه چیزی میندازه؟ به کی اعتماد میکنه؟
برای اینکه این موضوع برای شنونده ها ملموس بشه، ما تو منابعمون داستان پادشاهی به نام آهاز رو داریم.
بله، پادشاه آهاز.
پادشاهی که تو یهودا حکومت میکرد و ناگهان با یه کابوس ژئوپلیتیک مواجه شد. دو تا پادشاهی همسایش یعنی اسرائیل و سوریه با هم متحد میشن تا بهش حمله کنن.
میخواستن اونو به زور وارد یه ائتلاف بزرگتر کنن.
آره، بعد تو این نقطه بحرانی پادشاه به جای تکیه بر اصول معنوی و پروردگاهی که همیشه حامیشون بوده، از روی ترس یه تصمیم خیلی عجیب میگیره.
یه تصمیم فاجعه بار.
واقعاً. میره سراغ بزرگترین، بیرحماترین و خطرناکترین ماشین جنگی اون زمان، یعنی امپراتوری آشور، و از اونا تقاضای کمک میکنه.
ببین این رفتار یه الگوی کاملا کلاسیک از واکنش انسان به ترسه.
چطور؟
آهاز با خودش فکر میکنه که خب من نمیتونم با این دوتا دشمن محلی مقابله کنم، پس باید یه نیروی به مراتب مخربتر رو وارد بازی کنم تا اونا رو بترسونه.
یعنی فکر میکرده با باج دادن به امپراتوری آشور میتونه اوضاع رو کنترل کنه.
دقیقا نه. غافل از این که وقتی شما یه ماشین جنگی قول پیکر رو به خونت دعوت میکنی، دیگه این شما نیستی که تصمیم میگیری اون کی از خونه بره بیرون.
اوه چه تعبیر ترسناکی.
آره دیگه، ترس باعث میشه ما توهم بزنیم که میتونیم هیولاها رو کنترل کنیم، صرفاً به این دلیل که اون هیولا تو اون لحظه خاص قراره به دشمن ما حمله کنه.
اینجا یکی از درخشانترین تمثیلایی که تو منابعمون داشتیم وارد میشه. من وقتی اینو خوندم واقعا خندم گرفت، ولی خیلی دقیقه.
منظورت همون داستان موشاست؟
آره، تو تحلیل این رفتار تاریخی نویسنده وضعیت رو اینطوری توصیف میکنه که فرض کنین سه تا موش با هم درگیره یه دعوای خونین شدن.
خب
بعد یکی از این موشا برای اینکه تو دعوا پیروز بشه و اون دو تای دیگر رو شکست بده، میره یه گربه رو استفاده میکنه.
این تصویر فوق‌العاده است.
آره، خب معلومه که گربه اول اون دو تا موش رو میخوره و بعد برای دسر میره سراغ همون موش سوم.
نتیجه کاملا قابل پیش بینیه.
ولی چالشی که ذهن منو درگیر کرده اینه، چرا ما آدما تو مواقع بحران انقدر کور میشیم؟
راستش یه سوال اساسیه.
یعنی چرا به جای تکیه بر اصولی که میدونیم تو دراز مدت درستن، عواملی رو وارد زندگیمون میکنیم که ذاتاً ویرانگرن؟ موش چطور متوجه خطر گربه نمیشه؟
دلیلش اینه که روان انسان تو مواجهه با تهدیدهای آشنا و نزدیک خیلی آسیب پذیرتر عمل میکنه.
یعنی تهدید نزدیک ترسناکتره؟
آره. ما گاهی از نزدیکترین افراد یا سیستم‌ها به خودمون بیشتر از بیگانه‌ها میترسیم. تو داستان آهاز، اون از برادر شمالی خودش یعنی اسرائیل وحشت داره.
آها، پس این یه درگیری خانوادگی و منطقه‌ایه.
دقیقاً. کینه‌های قدیمی و ترس‌های آشنا احساسات ما رو به شدت درگیر می‌کنن. تو این شرایط ما تمایل داریم به جای مواجهه با این ترس‌های آشنا به قدرت‌های ناشناخته و بزرگتر پناه ببریم.
پس موش داستان ما اونقدر از موشای همسایه کینه داره که اصلا خطر گربه رو فیلتر میکنه.
درسته. اون پیش خودش منطق تراشی میکنه که گربه اونقدر بزرگ و قدرتمنده که اصلا نیازی به خوردن من نداره.
یا شایدم فکر میکنه من اونقدر باهوشم که میتونم با گربه معامله کنم.
آره، این همون ریشه اصلی تصمیمات اشتباه ماست. ترسی که با غرور و توهم کنترل ترکیب میشه.
پس وقتی ما با این توهم کنترل گربه ها رو به دنیای موشا دعوت میکنیم، قطعا باید منتظر عواقبش هم باشیم.
عواقبی که اصلا قشنگ نیستن.
آره، وقتی به ادامه یادداشت‌ها تو فصل 17 شایا نگاه میکنیم، میبینیم که این متون باستانی ویرانی بعد از این انتخاب رو به تصویر میکشن. دیگه حرفی از پیروزی نیست.
اصلا، تصویر یه فقدان عظیمه.
کاملا. استعاره هایی که برای قضاوت الهی یا همون نتیجه کارشون به کار رفته خیلی تکون دهنده است.
منابع ما برای توصیف سرنوشت این قوم از تصاویر کشاورزی استفاده می کنن که برای مخاطب اون زمان خیلی ملموس بوده.
مثلا همون درخت زیتون.
آره، تصور کنید صاحب یه باغ زیتون درختش رو به شدت تکونده تا محصول رو جمع کنه. وقتی بعد از این تکوندن خشن به درخت نگاه می کنی چی می بینی؟
خب تقریبا هیچی.
دقیقاً. فقط دو یا سه دانه زیتون تو بالاترین و دورترین شاخه ها باقی مونده، جایی که دسته هیچ کس بهشون نرسیده.
و یه تصویر دیگه هم بود درباره مزرعه گندم.
درسته. وضعیت به یه مزرعه گندم تشبیه میشه که دروگر با بیرحمی تمام اونو درو کرده و برده. حالا رو اون زمین وسیع فقط چند تا ساقه پراکنده که از دست دروگر افتاده دیده میشه.
چقدر غم انگیز. این تصاویر نشون میدن که این صرفاً یه شکست نظامی نیست. این تجسم غارت شدن همه چیزه.
از بین رفتن کامل ثمره زندگی یه نسل.
ببینید، اینجا دقیقاً همون جاییه که موضوع واقعاً برای من جذاب میشه. وقتی همه چیز اینطوری نابود میشه، واکنش روانشناختی انسان چیه؟ آیا بالاخره بیدار میشیم؟
اتفاقاً یه تغییر بزرگ اینجا رخ میده.
آخه ما آدم ها عاشق کنترل کردنیم. تو منابع ما به زیبایی اشاره شده که دلیل پرستش بت‌ها تو گذشته همین نیاز به حس کنترل بوده، مگه نه؟
کاملاً درسته. شما یه بت رو با دستای خودت میتراشی، میذاری گوشه خونت.
و با خودت فکر میکنی با قربانی دادن بهش میتونی آب و هوا و جنگ‌ها رو کنترل کنی.
ولی وقتی زلزله میاد و این بت‌ها با خاک یکسان میشن، انسان تازه میفهمه که فرمان دست اون نیست.
پس بعد از این ویرانی که گفتیم، چشمان مردم باز میشه.
چیزی که تو آیات 7 و 8 اینجا شگفت انگیزه اینه که پس از این نابودی، مردم دست از نگاه کردن به دستسازه‌های خودشون برمی‌دارن.
یعنی بت‌هایی که نماد توهم کنترل بودن رو رها میکنن.
آره، و به خالق خودشون نگاه میکنن. اینجا یادداشت‌های دکتر آزوالت به یه بحث عمیق اشاره میکنه. تقابل خالق متعالی در برابر تصادف.
این دوتا دیدگاه رو چطور مقایسه میکنه؟ ما البته فقط میخواییم دیدگاه منبع رو اینجا گزارش کنیم.
بله، منبع صرفاً میگه این دو جهانبینی‌های کاملاً متضاد درباره کنترل و هدفمندی جهان هستن. یه دیدگاه میگه خالقی هست که جهان را هدفمند ساخته. دیدگاه دیگه میگه ما محصول تصادفیم.
و اگه محصول تصادف باشیم، لابد خودمون باید کنترل همه چیز رو به دست بگیریم.
دقیقاً. ولی بعد از اون ویرانی، انسان بیدار میشه و میفهمه نمیتونه به ساخته‌های دست خودش اعتماد کنه.
خب این یه پیوند منطقی ما رو میرسونه به آیات 9 تا 11. سوالی که اینجا برام پیش میاد اینه، چی شد که اونا تو وهله اول خالق رو فراموش کردن؟
این سوال خیلی مهمیه.
یعنی آیا این یه جور فراموشی ذهنی و آلزایمر بود یا یه انتخاب عملی؟ آخه چطور ممکنه یه قوم ناجی خودش رو فراموش کنه؟
برای درک این باید بریم سراغ ریشه شناسی. تو تفکر عبری فعالیت ذهنی از عمل جدا نیست.
یعنی چی دقیقا؟ میشه یکم بازش کنی؟
ببین کلمه به یاد آوردن تو اون فرهنگ یعنی اطاعت کردن و عمل کردن و در مقابل فراموش کردن به معنای از دست دادن حافظه نیست.
پس به چه معناست؟
به معنای نافرمانی و نادیده گرفتن تو عمله. شما نمیتونی بگی خدا رو به یاد داری اما برخلاف اصول او زندگی کنی.
پس فراموشی انتخاب آگاهان است.
دقیقاً. برای درک بهتر یادداشت‌ها به مثال پروفسور بارت ارمان اشاره می‌کنن.
آها، همون که پیشینه مذهبی داشت.
آره، ایشون با وجود اینکه تو محیط مذهبی بزرگ شده بود و کاملاً آگاه بود، آگاهانه ایمانش رو کنار گذاشت تا باهاش مبارزه کنه.
پس این یه فراموشی از روی ضعف حافظه نبود.
نه، یه انتخاب کاملاً آگاهانه بود.
و اینجا تو متن یه تصویر خیره کننده است که من وقتی می‌خوندمش محصورش شدم. می‌خوام برای شما که دارید گوش میدید این صحنه رو تصویر سازی کنم.
تصویر فوق‌العاده است.
تصور کنید توی بیابان سوزان و مسطح در حال فرار از دست دشمناتون هستید. خورشید داره بیرحمانه میتابه.
و شما هیچ پناهگاهی ندارید.
دقیقاً. اما ناگهان به یه صخره بزرگ 30 فوتی میرسید. با کمک دوستتون از اون بالا میرید.
حالا دیگه دشمن دستش بهتون نمیرسه.
آره، از اون بالا به دشمنا پوزخند میزنید. تازه این صخره هم پناهگاه شماست تو ارتفاع، هم سایبانیه در برابر اون آفتاب سوزان.
و متن میگه خداوند چنین صخره‌ای بود.
اما اونا چی کار کردن؟ اونا صخره رو رها کردن. یعنی با پای خودشون اومدن پایین و برگشتن تو بیابون.
و وقتی شما پناهگاه رو رها میکنی، قطعاً میسوزی. اینجا منبع ما روی قانون علت و معلول خیلی تاکید داره.
یعنی نابودی خشم و غضب استبدادی نبوده؟
اصلاً. این یه قانون علت و معلوله. اگه شما بهترین و گرونترین گیاهان رو تو باغچت بکاری ولی بهشون آب ندی چی میشه؟
خب میمیرن دیگه، پژمرده میشن.
آیا این خشم خدا یا طبیعته؟ نه، این نتیجه طبیعی حذف یه عنصر حیاتی از معادله زندگیه.
پس وقتی صخره رو رها میکنی سوختن تو آفتاب نتیجه منطقی خودته.
دقیقاً همینه.
خب با وجود همه این شکستا میبینیم که ملت‌ها و قدرت‌های جهانی همچنان به هیاهو و قدرتنمایی خودشون ادامه میدن. انگار درس نمیگیرن.
آره، صدای رعداسا و غرش ملت‌ها.
اصلاً تو آیات 12-14 تضاد باشکوه هست. صدای این ملت‌ها مثل امواج خروشان دریاست. خیلی ترسناکه.
ولی پاسخ جهان هستی به این هیاهو چیه؟ خداوند با یه توبیخ خیلی آروم اونا رو مثل کاه تو باد پراکنده میکنه.
مثل کاه تو باد؟ یعنی بدون هیچ جنگ بزرگی؟
آره، اگه اینو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، میبینیم که تو هنگام عصر وحشت و طوفان حاکمه، اما تو صبحگاه اثری از اونا نیست. منبعم یه خدا به این تقلاها میخنده.
این خیلی آرامش بخشه. و بعد بحث تو فصل 18 کشیده میشه به سرزمین کوش یا همون اتیوپیای باستان.
آها، سرزمین بالهای وزوز کننده.
آره، این توصیفش عالیه. مثل زنبورها. این کشور مدام داشت با قایق‌های تندرو سفیر میفرستادیم ور و اونور تا ائتلاف تشکیل بده.
یه تحرک دیپلماتیک خیلی مضطربانه.
راستش من وقتی این قسمت رو میخوندم نتونستم جلوی خودم رو بگیرم و با دنیای مدرن مقایسش نکنم.
چطور؟
این تحرکات دیپلماتیک باستانی دقیقاً شبیه زمانیه که ما با استرس گوشی‌های آیفونمون رو چک میکنیم.
آره، مدام پیامک میفرستین.
تونتون ایمیل میزنیم، توی شلوغی دیوانه‌وار میافتیم تا هر جور شده خودمون رو نجات بدیم. ما همون بالهای وزوز کننده ایم.
تشبیه خیلی جالبیه. و در مقابل این همه استراب، پاسخ خداوند تو متن چیه؟ یه آیه فوق‌العاده آرام بخش.
چی میگه؟
میگه من در آرامش خواهم ماند و از جایگاه خود نگاه خواهم کرد. مانند گرمای درخشان در آفتاب، مانند ابر شبنم در گرمای دورو.
واو، چقدر شاعرانه و عمیق.
میدونی یعنی قدرت در سکوت و استراحت، نه تو اون هیاهو و وضوز کردنها.
خب همه اینا چه معنایی داره برای ما؟ یعنی این هیاهوی باستانی و تلاش برای ائتلافهای سیاسی چطور تو جامعه امروز ما باز تولید میشه؟
دکتر آزوالد تو یادداشتاش این مفاهیم رو به دنیای معاصر به خصوص نهادهای مذهبی مثل کلیسا گره میزنه.
خب ما هم به عنوان گزارش منبع میشنویم. چی میگه؟
ایشون بدون جانبداری توضیح میده که وقتی نهادهای معنوی برای پیشبرد اهدافشون به روشهای دنیوی رو میارن، مثلا گروههای اقدام سیاسی یا جمع‌آوری پول با مدلهای تجاری،
همون کاری که الان خیلی رایجه.
دقیقاً. اونا در واقع دارن همون اشتباه پادشاه آهاز رو تکرار میکنن. دارن با آشور اعتماد میکنن.
اما بذارید من یه چالش اینجا مطرح کنم. آیا این ورود نهادها به سیاست صرفاً از روی ترس نیست؟
منظورتون چیه؟
یعنی ترس از اینکه اگه ما کاری نکنیم، اگه ما مثل اونا هیاهو نکنیم، بازی رو میبازیم و حذف میشیم.
این موضوع یه سوال مهم رو مطرح میکنه. بله، ریشش ترسه. اما وقتی از روی ترس وارد این بازی‌های باحاصله جمع صفر میشیم، چه اتفاقی میفته؟
لابد مجبور میشیم خشن بشیم.
آره، ما شروع میکنیم به اهریمنسازی از طرف مقابل، یعنی طرف مقابل رو تبدیل به یه هیولای مطلق میکنیم.
و اون وقت عشق و مدارا جاش رو میده به تاکتیک‌های خشن و بیرحمانه.
دقیقاً. راه حلی که این متن باستانی پیشنهاد میده اینه که به جای دیکته کردن روش‌های خودمون به جهان، به اون سکوت و استاندارد خداوند گوش بدیم.
پس به جای استخدام گربه یا وزوز کردن مثل زنبور، باید بایستیم و اعتماد کنیم. واقعا عمیق بود.
بله، این متون با تمام قدمتشون انگار دارن روانشناسی امروز ما رو نقد میکنن.
خب ما تو این برنامه مسیر جالبی رو رفتیم. از داستان استخدام گربه برای دعوای موشها گفتیم،
تا صخره‌ای تو بیابان که آدما با پای خودشون ترکش کردن،
و در نهایت تفاوت بین اون قرش پر سر و صدای ملت‌ها با سکوت درخشان و قدرتمند خالق. اما من میخوام صحبت رو با یه سوال عمیق و تأمل برانگیز برای شما که شنونده هستید تموم کنم.
سوالی که شاید نیاز به فکر زیادی داشته باشه.
دقیقاً. توی دنیایی که مدام هر روز و هر ساعت از شما میخواد بترسید، بدوید، هیاهو کنید و برای کنترل همه چیز بجنگید،
دنیایی که میخواد همیشه در حال تقلا باشید،
چه میشد اگر بزرگترین و شجاعانه ترین اقدام شما رها کردن این توهم کنترل بود؟ چه میشد اگه پناه بردن به یه سکوت و ایستای مطلق بهترین راه حل باشه؟
واقعا جای فکر داره.
آیا ممکنه تلاش‌های دیوانوار ما برای نجات دادن همه چیز دقیقاً همون چیزی باشه که چشمامون رو به روی تنها صخره امنی که تو این بیابون وجود داره بسته باشه؟
به این سکوت و به سایه خونک اون صخره فکر کنید.
تا واکاوی عمیق بعدی، مراقب خودتون و آرامشتون باشید. خدا نگهدار.